رسانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست زیر آسمان پراگ. سلام، صبحتون بخیر، خوش اومدیم به صبحانه با خبر، مجله بامدادی رادیو فردا. امروز چهارشنبه 15 مهر ماه 1394 برابر با 7 اکتبر 2015 میلادی. مثل هر روز ما اومدیم تا مهمترین و تازه ترین اتفاقای ایران و جهان رو در حوزه‌های مختلف توی 60 دقیقه براتون خلاصه کنیم، از سیاست و اقتصاد و فرهنگ و هنر گرفته تا ورزش و موسیقی. من رضا ولی‌زاده هستم و سلام گرم بچه‌های اتاق فرمان رو هم بهتون تقدیم می‌کنم. مراد ویسی تهیه کننده و یعنی کم کارگردان فنی. برنامه رو با خبرهای این ساعت آغاز می‌کنیم همراه با حسن جعفری.
با سلام و احترام به همراهان عزیز رادیو فردا، با گذشت حدود 2 هفته از حادثه منا، 2 تن از مسئولان جمهوری اسلامی این احتمال را مطرح کردند که شاید برخی از مفقودان ایرانی در این حادثه در بازداشت در عربستان سعودی باشند. حسن هاشمی قاضی زاده، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، روز گذشته به تلویزیون دولتی ایران گفت
تعدادی باقی خواهند موند که اینها را بایستی از دولت عربستان طلب کنیم که از سرنوشت اونها به ما اطلاع بدن. ممکنه جزء دستگیر شدگان باشند، ممکنه در زندان باشند، ممکنه در
سازمان حج و زیارت شمار جانباختگان ایرانی در این حادثه را 465 تن اعلام کرده، اما آقای هاشمی گفته است اطلاق واژه متوفا فقط برای کسی صحیح است که پیکر او به کشور منتقل شده باشد. تا کنون پیکر حدود 300 تن از زائران ایرانی به تهران منتقل شده است. سازمان ملل میگوید با ادامه درگیری‌های زمینی و حملات هوایی در قندوز، تمامی نهادهای امدادی و بشردوستانه این شهر را ترک کردند. ینس لارک، سخنگوی آژانس بشردوستانه سازمان ملل، دیروز گفت 2 نهاد وابسته به این سازمان، 10 سازمان بین‌المللی و 4 سازمان غیردولتی افغان همگی قندوز را ترک کردند. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که بنابر گزارش‌ها نیروهای طالبان در یورشی جدید به این شهر موفق شدند چندین مرکز پلیس یا ساختمان دولتی را به تصرف خود درآورند. سازمان ملل ابراز نگرانی کرده است که با وخیم شدن شرایط امنیتی در قندوز در شمال افغانستان و در پی خروج پزشکان بدون مرز از این شهر، بیش از 300 هزار تن از ساکنان این شهر دسترسی به خدمات پزشکی را نداشته باشند. و خبر دیگری که سازمان عفو بین الملل در گزارشی تازه در مورد جنگ یمن خواستار توقف فروش سلاح به عربستان سعودی و سایر اعضای ائتلاف منطقه‌ای در این جنگ شد. عفو بین الملل در گزارش تازه‌اش که روز گذشته با عنوان شب و روز از آسمان بمب میبارد منتشر شد، گفته است به شواهدی دست یافته که نشانگر وقوع برخی از جنایات جنگی در جریان حملات هوایی علیه یمن است و باید در این باره تحقیقاتی مستقل و مؤثر صورت گیرد. بر اساس برآورد سازمان ملل، خشونت‌ها در یمن تا کنون نزدیک به 5000 کشته و 25 هزار زخمی بر جای گذاشته است که اغلب آنان از غیر نظامیان هستند. با گذشت چند روز از انتشار نامه 4 وزیر دولت حسن روحانی در مورد رکود اقتصادی، واکنش‌ها به این نامه همچنان ادامه دارد. 4 وزیر اقتصاد، کار، صنعت و دفاع در نامه‌ای که در روزهای اخیر منتشر شد، خواستار اخذ تصمیمی فوری برای جلوگیری از تبدیل رکود اقتصادی به بحران شده بودند. محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت گفته است که این نامه به درخواست رئیس جمهور نوشته شده بود. اما محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، میگوید این نامه باید به صورت محرمانه ارسال می‌شده است. شماری از رسانه‌های وابسته به اصولگرایان ایران این نامه را نشانگر نادرست بودن گفته‌های پیشین حسن روحانی درباره خروج اقتصاد ایران از رکود دانستند. ساعتی پس از آنکه دادگاه عالی اروپا به نامعتبر بودن قرارداد موسوم به لنگرگاه امن رای داد، کاخ سفید از این اقدام ابراز نگرانی کرد. بر اساس توافق لنگرگاه امن که از سال 2000 میلادی در جریان بود، بیش از 4000 شرکت آمریکایی و اروپایی اجازه داشتند بدون تایید تشریفات خاص اطلاعات مربوط به کاربران را بین کشورهای خود جابجا کنند. جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، روز گذشته نسبت به پیامدهای اقتصادی این رأی که برای فعالیت هزاران شرکت اثرگذار است ابراز نگرانی کرد و گفت آمریکا با رایزنی با کمیسیون اروپا تلاش خواهد کرد چارچوبی روزآمد از این قرارداد ارائه کند. رضا
ممنونم، حسن جعفری بود و خلاصه آخرین خبرها رو هم حدود 25 دقیقه دیگه از حسن جعفری خواهیم شنید. ما در ادامه صبحانه با خبر امروز انتشار تصاویری تازه از حادثه منا. وزیر بهداشت و معاون کنسولی وزیر خارجه ایران میگویند احتمالاً برخی از زائران ایرانی در عربستان بازداشت شدند. تجاوز جنگنده‌های روسی به حریم هوایی ترکیه، بررسی پیامدهای جنگ لفظی روسیه و ترکیه در گفتگوی تحلیلی روس. نگاهی به گزارش سالانه صندوق بین المللی پول درباره چشمانداز اقتصادی ایران و جهان در گفتگوی اقتصادی. از اعتراض آیت الله ناصر مکارم شیرازی به گروه‌های تندرو تا هشدار فرمانده نیروی انتظامی مشهد در مورد افزایش سرقت در نگاهی به روزنامه‌های امروز. آشنایی با زندگی و هنر آیدا مشرف، خواننده جوانی که خودش را به هیچ ملیت خاصی متعلق نمی‌داند. تیم ملی فوتسال زنان ایران و ژاپن به عنوان نمایندگان آسیا عازم تورنمنت جهانی فوتسال می شوند. خبرهای تازه از موسیقی داریم، از نمایشگاه‌ها و نمایش‌های جدید در تهران خبر می‌گیریم و پیام‌های تلفنی شما را هم می‌شنویم. 60 دقیقه با شما هر صبح در این ساعت از رادیو فردا. هنوز از سرنوشت دست کم 116 زائر ایرانی مفقود شده در حادثه منای عربستان اطلاعی در دست نیست. برخی از مقام‌های مسئول در ایران احتمال می‌دهند این افراد بازداشت شده باشند. بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
با گذشت بیش از 10 روز از حادثه منا در عربستان سعودی، دو مقام مسئول در جمهوری اسلامی ایران می‌گویند که از سرنوشت دست کم 116 ایرانی مفقود شده در این حادثه اطلاعی در دست نیست. دو هفته پیش و در حین انجام مناسک حج در منای عربستان، بسیاری از حاجیان که عربستان سعودی تعداد آنان را کمتر از 800 تن عنوان کرده به دلیل آنچه ازدحام بیش از حد اعلام شد، دچار خفگی شدند و جان خود را از دست دادند. رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی ایران اما تعداد کشته شدگان واقعی منای عربستان را بیش از 4000 تن گزارش کردند. تعداد زائران ایرانی کشته شده آنطور که منابع خبری ایران میگویند بیش از 460 تن عنوان شده است. اما حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت ایران آنطور که خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا روز سه‌شنبه گزارش داد گفته که اطلاق واژه متوفا فقط برای کسی صحیح است که پیکر او به ایران منتقل شده باشد. وزیر بهداشت ایران گفته که از تعداد 465 نفر اعلام شده اجساد حدود 300 تن به ایران آمده و به گفته او مابقی را باید در روزهای آینده از سردخانه‌هایی که هنوز بازدید نشده است پیدا کرد. آقای هاشمی در این حال گفته که بخشی از مفقودان هم ممکن است جزو دستگیر شدگان باشند که در بازداشتگاه ها و زندان های عربستان به سر میبرند یا در بیمارستان های عربستان بستری هستند. همزمان اما حسن قشقاوی معاون کنسولی وزیر امور خارجه ایران هم با اشاره به مفقود بودن 116 ایرانی گفته که مشخص نیست که این افراد کشته شدند یا در جایی بازداشت هستند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هفته گذشته در اظهار نظری تند گفت که اگر عربستان به وظایف خود در قبال واقعه منا و اجساد زائران ایرانی عمل نکند، جمهوری اسلامی به گفته او عکس العملی خشن و سخت نشان خواهد داد. در بین کشته شدگان و مفقودان ایرانی واقعه منا نام چند تن از مقام‌های سیاسی و حکومتی و اعضای سپاه پاسداران ایران نیز دیده می‌شود. از جمله این مفقود شدگان غضنفر رکن‌آبادی سفیر پیشین ایران در لبنان است که برخی از رسانه‌های اصولگرا احتمال روبوده شدن او در عربستان و انتقال او به اسرائیل را مطرح می‌کنند. پیش از این نیز علی جنتی وزیر ارشاد ایران احتمال بازداشت تعدادی از زائران ایرانی مفقود شده در این حادثه را رد نکرده بود. در همین حال محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج نیز گفته که حادثه منا تعمدی بوده است. مقام‌های جمهوری اسلامی بارها گفتند که اجساد کشته شدگان باید به ایران تحویل داده شود و وضعیت مجروحان و ناپدید شدگان منا نیز باید روشن شود.
بنیامین صدر گزارش می‌داد. اما بشنویم پیام‌های تلفنی شما رو.
من می‌خواستم به این آقای جنتی بگم که برگشتن میگن که مجلس جای بچه‌های انقلابی و مؤمنه. این چند دوره که این بچه‌های انقلابی و مؤمن رو به قول شما فرستادی تو مجلس، من که چیکار کردم برای این مردم؟ ازتون خواهش میکنم اینقدر گیر ندید، بذارید یه سری آدم با سواد، با تجربه، با کلاس وارد مجلس بشن، شاید بتونن کاری برای این مردم بکنن.
آیا اگر آقای بشار اسد بره کنار در سوریه حمام خون را نمیفته؟ کی تضمین میکنه؟ کدام قدرت جهانی تضمین میکنه؟ داعش خبیث سر مردم رو داره میباره. آیا آقایون نظارگرن؟ نمیبینن؟ چشمشون رو باز ببندن؟
آقای خامنه ای، شما سالمندید، من هم سالمند. شما خاویار میخورید و بهترین غذا، من هم اشکنه هم پیدا نمی کنم. شما هزاران هزار ظلم کردید در حق این ملت. ظلم من این است که نماز قضا رو نخوندم.
متاسفانه در ایران هم مطابق کتاب قلعه حیوانات، بالاترین مسئول نظام خود را انقلاب نامیده و سپاه پاسداران را موظف به پاسداری از انقلاب یا از خود ایشان نموده است. و همین رو که متاسفانه باز مطابق کتاب 1984 هر روز دشمنی و کینه و عداوت و بختان را سر لوحه قرار داده است که انسان احساس میکند طالع ایشان مریخی است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
تجاوز جنگنده‌های روسی به حریم هوایی ترکیه موجب تنش و جنگ لفظی در روابط روسیه و ترکیه شده. دیروز رجب طیب اردوغان در نشستی مطبوعاتی در بروکسل اعلام کرد روسیه باید بداند که با از دست دادن دوستی مثل ترکیه چیز زیادی را از دست خواهد داد. جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل از کارولینای شمالی با ماست. آقای روشندل، شما واکنش ترکیه و تکیه اون بر ناتو رو چطور ارزیابی میکنین؟
ببینید، از 4 سال پیش که به اصطلاح ترکیه از گروه های مخالف اسد حمایت میکرد و خواهان سقوط رژیم اسد بود، تا به امروز نتونسته سیاست های خودش رو عملی بکنه. حالا با مداخله روسیه خودش رو در وضعیتی میبینه که قادر نیست تغییر عمده‌ای رو در سیاست منطقه‌ای ایجاد بکنه. در نتیجه سعی میکنه که از طریق وابستگی هرچه بیشتر با ناتو شاید بتونه در این قضیه پیشرفتی داشته باشه. بیشتر این قضیه در واقع موجب استکاک بین دو طرف شده و حتی میدونید که تهدید کردن اگر بار دیگه این کار تکرار بشه جنگنده‌های نظامی روسیه رو به صلاح شلیک خواهند کرد به طرفش.
یعنی ترکیه شلیک خواهد کرد یا ناتو؟
نه، ترکیه.
بله، به نظرتون آیا این رویداد میتونه بر رابطه ترکیه و روسیه حالا اثر مهمی بذاره؟
بعیده که این تأثیر در کوتاه مدت انجام بگیره. اعضای ناتو قبلا از ترکیه انتقاد میکردن که جلوی جهادی های حکومت اسلامی رو نمیگیره. در این حال الان ترکیه با اتکای به ناتو تهدید کرده که میتونه در مثلا در عملیات نظامی روسیه تغییراتی ایجاد بکنه و یا اونا رو تحت فشار قرار بده. اگر قرار باشه که ترکیه مشکلات خودش رو با روسیه از طریق این نوع استکاکا حل بکنه و نتونه بین منافع اقتصادی و سیاسی خودش با منافع درازمدت منطقه‌ای تفکیک قائل بشه، اون وقت میشه گفتش که اردوغان یه جورای شبیه خود پوتین خواهد شد که میخواد همه چیز رو از طریق فشار حل بکنه، در حالی که ترکیه نزدیک 50% واردات نفت و گاز خودش رو در واقع وابسته است به روسیه و بایستی مجبور خواهد بود که تا حدودی با روسیه مماشات بکنه.
حالا به نظرتون بروز همین بحرانی که بین ترکیه و روسیه میشه پیش بینی کرد به چه نحوی میتونه بر رابطه دو کشور ایران و ترکیه اثر بذاره؟
اگر روابط بین ترکیه و روسیه بدتر از این بشه که الان از این جنگ لفظی فراتر بره، اون موقع ترکیه ناچاره که این بالانس رو با ایران ایجاد بکنه و روابطش رو با ایران بهتر بکنه، در حالی که اختلافاتی که با ایران داره دقیقا همون اختلافاتی است که با روسیه داره، چون هم روسیه هم ایران از اسد حمایت میکنن، ولی متاسفانه سیاست یعنی اقتصاد ترکیه اجازه نمیده که در آن واحد بتونه با دو تا کشور منطقه‌ای رابطه‌شو قطع بکنه و در واقع به همون نسبت که اقتصاد ترکیه، توریسم ترکیه و گاز و نفت ترکیه به روسیه وابستگی داره، به ایران هم وابستگی داره، بنابراین خراب شدن با یکی بایستی موجب بهبود اون یکی بشه و این یک نوع جبره که در رابطه ترکیه وجود داره.
سپاسگزارم جلیل روشندل، کارشناس و تحلیلگر روابط بین الملل.
خواهش میکنم.
تازه ترین ارزیابی های صندوق بین المللی پول درباره جهان و ایران موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست. در گزارش سالانه صندوق بین المللی پول درباره چشمانداز اقتصادی جهان که روز گذشته منتشر شد، داده های قابل توجهی هم درباره اقتصاد ایران دیده میشه. فریدون خاوند اقتصاددان مقیم پاریس با ماست. آقای خاوند، به پیش بینی این نهاد درباره چشمانداز‌های اقتصادی دنیا پیش از هر چیزی نگاهی بندازیم که از قرار معلوم چندان خوشبینانه هم نیست.
صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد نهایی در سطح جهانی رو در سال جاری میلادی فقط 3.1% ارزیابی میکنه که پایین‌تر هست از آنچه این نهاد 3 ماه پیش اعلام کرده بود. از قرار معلوم پای اقتصاد دنیا میلنگه. در کشورهای پیشرفته صنعتی نرخ رشد همچنان ضعیف است، به جز آمریکا که نرخ رشد 2.6% خواهد داشت. در بین قدرت‌های نوظهور اقتصادی هند وضعیت خوبی داره، در حالی که برزیل و روسیه نرخ رشدشون منفی است و در چین هم از نرخ رشدهای بالای قدیمی خبری نیست. کشورهای در حال توسعه هم با مشکل سقوط بهای مواد اولیه از جمله نفت روبرو هستند و روزگار خیلی خوشی ندارند. خلاصه این که سال 2015 از دیدگاه صندوق بین‌المللی پول خاطره چندان درخشانی از خودش باقی نمیگذاره.
خب صندوق بین المللی پول در مورد ایران چه پیشبینی‌هایی داره آقای خاوند؟
پیشبینی صندوق در مورد ایران رو میشه اینطور خلاصه کرد: تلخ برای سال جاری میلادی و نسبتاً امیدوار کننده برای سالهای بعد از اون. در سال 2015 نرخ رشد ایران به پیشبینی صندوق به 0.8% سقوط میکنه، ولی در 2016 این شاخص بالا میره تا سطح 4.4% و در سال 2020 هم همینطور. در عرصه قیمتها صندوق نرخ تورم امسال رو 15.1% ارزیابی میکنه، نرخ تورم سال آینده رو 11.5% و حتی میگوید که 5 سال دیگه نرخ تورم ایران خواهد رسید به 5%. تحقق این پیشبینی یک خبر بسیار خوش خواهد بود برای اقتصاد ایران.
با تکیه بر چه عواملی صندوق بین المللی پول رشد ایران رو از سال آینده بالای 4% پیش بینی میکنه؟
این عوامل رو میشه در گزارش هیئتی پیدا کرد که به تازگی از طرف صندوق بین المللی پول از ایران دیدن کرده. این هیئت در ارزیابی مقدماتیش جهش نسبی اقتصاد ایران رو در سال آینده میلادی به آغاز لغو تحریم ها نسبت میده و میگه که افزایش تولید نفت، هزینه های پایینتر مالی و تجاری و دسترسی به دارایی های خارجی کشور میتونه رشد تولید ناخالص داخلی ایران رو تا سطح 4 یا 5.5% بالا ببره.
ممنونم از شما فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس.
منم از شما تشکر میکنم و چهارشنبه خوبی رو آرزو دارم برای شما و شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
روزنامه های امروز تهران رو مرور میکنیم با شهرام رفیع‌زاده. شهرام، از صفحه اول روزنامه ها شروع کنیم و اول از همه روزنامه آفتابی است.
روزنامه آفتابی از امروز در عکسی که خودش گزارش منتشر کرده درباره این که روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی با استیضاح آقای عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی مخالفت کردن و ایشون با 16 رأی بیشتر ابقا شده در سمت وزارت. تیتر یک روزنامه آفتابی است هم گزارشی است درباره آغاز حمله به علی لاریجانی، آقای محمد حسن ابوترابی فرد و علایالدین بروجردی که اصولگرایان میانه‌رو هستند از سوی اصولگرایان تندرو. روزنامه اعتماد در تیتر یکی خودش پاسخ محمد جواد ظریف به تهمت‌ها و توهین‌ها رو منتشر کرده. از قول ایشون نوشته که حساب این افرادی که توهین می‌کنن با خداوند است. عکسی که این روزنامه هم گفتگویی است با مراد ثقفی. و روزنامه دیگری که در تیتر یکی خودش گزارش خواندنی منتشر کرده امروز روزنامه شرق هست، قم علیه تندروها، و نوشته که برخی از مراجع تقلید مستقر در قم این روزها علیه تندروها موضع‌گیری کردن. عکسی که این روزنامه گزارشی است درباره پوست اندازی تکنوکرات ها و آغاز 20 سال فعالیت حزب کارگزاران سازندگی. روزنامه رسالت در تیتر یکی خودش از قول احمد جنتی دبیر شورای نگهبان نوشته که ادعی در صدد آمریکا رو منجی معرفی کنند. و این این روزنامه گزارشی هم درباره حوادث حج امسال منتشر کرده از قول وزیر بهداشت، نوشته که تعدادی از مفقودها ممکن است در زندانهای عربستان باشند. و روزنامه قانون هم در تیتر یک خودش اشاره کرده که آقای محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت روز گذشته به طور ضمنی از حیرت دولت نسبت به نامه هشدار دهنده 4 وزیر خبر داده. عکسی که این روزنامه بهزاد فراهانی هست، هنرمند سرشناس ایرانی، که در گفتگوی با روزنامه قانون گفته حال تئاتر گفتنی نیست.
اشاره کردی به گزارش روزنامه شرق با تیتر قم علیه تندروها که از مخالفت برخی از روحانیون عالی رتبه با برخی از اقدامات گروه‌های تندرو خبر داده. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
روزنامه شرق در این گزارش اشاره کردی که در هفته جاری شماری از طلاب که به نوشته این روزنامه کسانی هستند که نزدیک هستند احتمالاً به آیت الله مصباح یزدی در سر درس کلاس برخی از مراجع تقلید از جمله آقای جوادی آملی، آقای حسین نوری همدانی و همچنین آقای ناصر مکارم شیرازی در مسجد اعظم قم حاضر شدند، تلاش کردند که این کلاس ها رو برهم بزنند. در دو کلاس آقای ناصر مکارم شیرازی و همچنین آقای نوری همدانی اجازه بهشون داده نشده و آقای آملی هم، جوادی آملی هم در کلاس حاضر نشده که تدریس کنه و به این ترتیب این موضوع منتفی شده. اما این روزنامه اشاره کرده که حالا برخی از مراجع بلندپایه قم از جمله آقای ناصر مکارم شیرازی از نیروی انتظامی خواستار برخورد، یعنی انتقاد کرده نسبت به تعلل نیروی انتظامی در برخورد با مخالفان برجام.
و خیلی کوتاه اشاره کنیم به روزنامه فرهیختگان که همزمان با سومین جلسه محاکمه عاملان حمله به علی مطهری از درخواست این نماینده مجلس برای محاکمه عاملان این حمله خبر داده. جزئیات بیشتر چیه؟
3 نکته در این گزارش روزنامه فرهیختگان هست. یکی از این نکات اینه که آقای علی مطهری گفته که احتمالاً امروز همزمان با برگزاری سومین جلسه دادگاه کسانی که به ایشون حمله کردن در شیراز ممکنه که در این جلسه حاضر بشه. نکته دوم این که ایشون گفته 2 جلسه گذشته دادگاه مربوط بوده به کسانی که ایشون رو دعوت کرده بودن و آقای علی مطهری نسبت به اونها شکایتی نداره. و نکته سوم این که ایشون گفته خواستار محاکمه کسانی است که عامل این حملات هستند، سلسله مراتب و اسامی اونها هم به گفته آقای علی مطهری برای دادگاه مشخص است.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده.
متشکرم.
نوبت خبرهای ورزشی و مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان عزیز علاقمندان ورزش، بامداد چهارشنبه‌تون به خیر و خوشی. از ورزش بانوان چند خبر داریم، همچنین حاشیه‌هایی از فوتبال ایران و جهان. تورنمنت جهانی فوتسال جهان آذر ماه در گواتمالا برگزار میشه و تیم ملی ایران همراه با ژاپن در اون مسابقات به عنوان نمایندگان آسیا حضور خواهند داشت. این ششمین دوره مسابقات در تمام دوره‌های قبلی برزیل قهرمان شده، ایران سابقه حضور در این مسابقات رو داره، ولی فرق رقابت‌های امسال اینه که توجه افکار عمومی به این ورزش به شدت جلب شده، بازیکناش مطرح شدن در سطح جامعه، در برنامه‌های تلویزیونی حضور پیدا کردن، در شبکه‌های مجازی با استقبال گسترده‌ای مواجه شدن و به همین خاطر به سرعت به محض بازگشت از رقابت‌های قهرمانی آسیا 19 بازیکن به اردوی تیم ملی دعوت شدن تا مهیای حضور در این رقابت ها بشن. یه خبر دیگه از ورزش زنان این که الهه احمدی قهرمان تیراندازی زنان که در سطح جهانی به عنوان قهرمان مطرحه و از او به عنوان یکی از گزینه‌های جدی کسب مدال المپیک یاد میشه، در مصاحبه‌ای اظهار نظر جالبی کرده و به خبرگزاری فارس درباره اهمیت و حضور روانشناس کنار ورزشکاران حرفی زده که قبلا هیچ ورزشکاری مطرح نکرده بود و اینکه حتی مسئولین ورزشی در ایران هم احتیاج به روانشناس دارن. او در توضیح این مسئله گفته اونا در مصاحبه‌های خودشون، اظهار نظرهاشون، حتی پیام‌های تبریکشون و میزان توقعاتی که از یک ورزشکار مطرح می‌کنن نیاز دارن که یک روانشناس کنارشون باشه و اونها رو راهنمایی کنه. علی دایی شایعی دربارش در شبکه‌های مجازی مطرح شده بود که تصادف کرده و در حالت کما به سر میبره که صحت نداشت، به سرعت تکذیب شد و وکیل او خبر از شکایت داده به پلیس فتا برای پیگیری این ماجرا. به هر حال این شایعات خیلی زیاد شده در وایبر، در تلگرام و به نحوی که تقریبا میشه گفت هیچ ورزشکار مطرحی نداریم که یکی از پستاش مثلا در اینستاگرام این نباشه که فلان خبر درباره من شایعه بوده، تکذیب میکنم و این برای من مشکلاتی به وجود آورده. به نحوی که این مسئله شکایت وکیل علی دایی به مراجع قضایی خیلی عجیب به نظر میرسه، چون تعداد خبرهای صحیح درباره ورزشکاران در برخی شبکه‌های اجتماعی به مراتب در واقع کمتر از خبرهای دروغ و شایعاتیه که درباره اونها منتشر میشه. رقابت‌های نظامیان جهان که تحت عنوان بازی‌های نظامی ورزشی جهان به صورت متمرکز در کره جنوبی در حال پیگیری در رشته‌های مختلف، در دو و میدانی رقابت دو نماینده 100 متر ایران که با هم سالهاست رقابت دارن، قاسمی و تفتیان، اونجا هم ادامه داشت. در مسابقات قهرمانی جهان این تفتیان بود که تونست تاریخ ساز بشه و راه پیدا کرد به مرحله بعدی. اینجا قاسمی آماده تر بود و تونست مدال نقره رو به حد نصاب 10 ثانیه و 18 صدام ثانیه به خودش اختصاص داد. تفتیان در رده چهارم قرار گرفت. توی کشتی روس‌ها تونستن عرصه رقابت رو از دیگر تیم‌ها بگیرن. در چهار وزن اول 3 مدال طلا نصیب روسیه شد. ماگومد قربان‌علیف، ختیک سابولوف و حاجی مراد گاتسولوف که 3 تا کشتیگیر تراز اول جهانی هستن و اومدن در مسابقات نظامیان جهان هم برای روس‌ها درخشیدن با کسب 3 نشان طلا. اردوی یک هفته‌ای باشگاه استقلال در هتل المپیک برای آماده سازی هرچه بیشتر در برای حضور در رقابت‌های لیگ برتر لغو شده به دلیل مشکلات مالی، از جمله اتفاقاتی که واقعا دور از ذهنه و دور از انتظار برای یکی از پر افتخارترین باشگاه های آسیا. به خاطر مشکل مالی حتی اردوی خودش رو هم نمیتونه برپا کنه. یوهان کرویف فوق ستاره سابق فوتبال جهان و مربی برجسته پیشین فوتبال دنیا درباره ژوزه مورینیو اظهار نظر جالبی مطرح کرده. با توجه به اینکه برندان راجرز سرمربی لیورپول برکنار شد، الان بحث برکناری مورینیو هم مطرحه به خاطر نتایج ضعیف چلسی. مورینیو گفته اگر آبراموویچ مالک باشگاه چلسی بخواد برای دومین بار او رو اخراج کنه، اشتباه بزرگی رو مرتکب شده. کرویف درباره مورینیو گفته که اون مربی خوبیه، میتونه انسجام تیم رو حفظ کنه، احاطه داره روی تیم خودش، اما یک ضعف بزرگ داره، اونم اینه که چون فوتبالیست نبوده و چون 100,000 نفر توی ورزشگاه نام او رو فریاد نزدن، در دوران مربیگری این اشتباه بزرگ رو همیشه مرتکب میشه که طوری حاشیه ساز میشه و طوری خبر ساز میشه که همیشه نفر اول باشه و این مسئله به تیم‌های تحت مدیریت او لطمه میزنه. روز بسیار خوبی رو براتون آرزومندم، تا فردا.
مهدی رستم‌پور بود و خبرهای ورزشی. 7:30 دقیقه بامداد در ایران رو پشت سر گذاشتیم، نیمه دوم برنامه رو کلید میزنیم و پیش از هر چیز همراه میشیم با حسن جعفری برای شنیدن آخرین خبرها.
با سلام دوباره. وزیر بهداشت و معاون وزیر خارجه ایران میگویند احتمال دارد برخی از زائران مفقود شده ایرانی در منا در بازداشت عربستان باشند. سازمان ملل میگوید با ادامه درگیری‌های زمینی و حملات هوایی در قندوز، تمامی نهادهای امدادی و بشردوستانه این شهر را ترک کردند. سازمان عفو بین‌الملل در گزارش تازه‌ای در مورد جنگ یمن خواستار توقف فروش سلاح به عربستان سعودی شد. با گذشت چند روز از انتشار نامه 4 وزیر کابینه حسن روحانی در مورد رکود اقتصادی، واکنش‌ها به این نامه در ایران همچنان ادامه دارد. ساعتی پس از آن که دادگاه عالی اروپا به نامعتبر بودن قرارداد موسوم به لنگرگاه امن در مورد تبادل اطلاعات کاربران شخصی رأی داد، کاخ سفید از این اقدام ابراز نگرانی کرد. رئیس جمهوری ترکیه میگوید نقض حریم هوایی این کشور توسط جنگنده‌های روسی تحمل نخواهد شد. دبیرکل سازمان ملل خواستار تحقیقات همه‌جانبه درباره درگیری‌های اخیر در بیت المقدس و کرانه باختری شد. فرمانده نیروهای آمریکایی در افغانستان با تاکید بر اشتباه بودن حمله هوایی به بیمارستان قندوز گفت که مسئولیت تصمیم نهایی در این مورد بر عهده ارتش آمریکا بوده است. جایزه نوبل فیزیک امسال به 2 دانشمند ژاپنی و کانادایی به دلیل کشفشان در زمینه نوتریونوها یا ذرات ریزتر از اتم تعلق گرفت. جان اش از رؤسای سابق مجمع عمومی سازمان ملل روز گذشته به دلیل اتهامات مالی بازداشت شد. انتخابات مناقشه برانگیز شرق اوکراین که قرار بود در ماه جاری میلادی برگزار شود به تعویق افتاد. 23 تن از اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بازداشت شدند و سرانجامی که فرمانده نیروی انتظامی ایران شهر از کشته شدن یک مأمور پلیس و یک معلم به دست افرادی که آنان را اشرار نامید خبر داد.
خلاصه آخرین خبرها بود از حسن جعفری. اما در بخش دوم صبحانه با خبر با آیدا مشرف خواننده جوان ساکن ترکیه آشنا میشیم، از نمایشگاه‌ها و صحنه‌های تئاتر در تهران خبر میگیریم، روزنامه‌های استانی رو ورق میزنیم و موسیقی میشنویم. اما آیدا مشرف دختر جوان خواننده‌ای که پدرش ایرانیه مادرش ترکه، در سوئد به دنیا اومده و بزرگ شده و وقتی چند هفته پیش یکی از ترانه‌های فرامرز اصلانی رو بازخونی کرده بود و توی صفحه فیسبوکش گذاشت، کلی با استقبال ایرانی‌ها مواجه شد. اما ماجرا فقط همین ویدئو نیست. بامداد اسماعیلی گزارشگر رادیو فردا رفت سراغ آیدا مشرف تا ما رو با او بیشتر آشنا کنه.
آیدا مشرف سالهاست که میخواند، اما هنگامی که او این آهنگ را در موبایلش ضبط کرد و به اشتراک گذاشت، بین ایرانی ها در سراسر دنیا شناخته و محبوب شد. اما آیدا کیست و چه کار میکند؟
برای یافتن پاسخ این سوال به استانبول اومدیم، یعنی که آیدا در استانبول زندگی میکنه و اتفاقا الانم با آیدا قرار داریم. بفرمایید چای ترکی.
مرسی.
حتما زیاد میخوری اینجا.
آره خیلی.
آره. آیدا جان می‌خواستم یه کوتاه توضیح بدی اصلا کی بود، چجوری بود شروع کردی به موسیقی و خوندن و این چیزا؟
من از بچگی همیشه آهنگ آواز می‌خوندم
از دو سه سالگی ویدیو فیلمای ویدیو هست، از وقتی که بچه بودم هی آهنگ می‌خوندم و اینجوری. این فیلمای والت دیزنی هستش. آه. اونا رو خیلی دوست داشتم.
سوئد به دنیا اومدین، بعد تا 18 سالگی تو اونجا بودین و بعد رفتین انگلیس و سه سالم از ترکیه هستین.
آره.
چند تا زبون صحبت می‌کنی؟
4 تا زبون، سوئدی، مامانم که ترکی بلدم، فارسی از بابام و انگلیسی. وقتی که مردم میپرسن از کجا میایید، نمیدونم چی جواب بدم.
آره، بحثی هم تو فیسبوک دیدم شده بود. آره. که کجایی هست دقیقاً؟
آره، چون ایرانیام خیلی هم چیز هستن، صاحب میشن و ترک هم خیلی صاحب میشن. میگم بابا من انسانم.
آیدا 25 سال است. 3 سال پیش در برنامه محبوب تلویزیونی صدای ترکیه شرکت کرد و دوم شد. از آن به بعد خوانندگی را به صورت حرفه‌ای دنبال کرد.
استادش خوب بود برات؟
آره، هم یه تجربه خوبی بود، هم خودمو به انسان‌ها، چون تو ایرانم خیلی نگاه میکردن، از اونجا هم خیلی چیز شد و آذربایجان و ایرانم صدامو کلی خوشش.
اصلا آیدا مشرف از اونجا تقریبا به جامعه ایرانی فکر میکنم معرفی شد نه؟ و از اونجا شروع کردی فارسی بخونی یا کی شد که شروع کردی به فارسی خوندن؟
اونجا نخوندم، ولی تازه الان یه چند تا ویدیوی توی فیسبوک پیجم گذاشتم و کلی از طرفدار ایرانی هم خیلی چیز گرفتم، فیدبک گرفتم. و
اصلا فیسبوکت میگم منفجر شد برای آره. اینکه این آهنگ فرماز اصلانی رو خوندی نه؟
آره، واقعا خیلی شوکه شدم، ولی اینقدر خوشحال شدم که از طرفدار ایرانی اینقدر دوستانی داشتم، گرفتم. خیلی هم
چی برات می نویسن؟
براوو، ما تو غرور ایرانی ها هستی و موفق باشی و
درخواست ازدواج اومدت.
آره، یه چند تا هم از اینا اومد.
این طرف ما سبور بیریچ دنیز که بی درگون آتسمی.
آیدا با اینکه بیشتر عمرش در سوئد سپری کرده، اما میگه ترکیه براش جذاب تره. با هم رفتیم به محلشون تا کمی هم قدم بزنیم.
من تازه اومدم این ور آب، یه چند هفته شده. ولی من این خیابونه خیلی خیابونی معروفی هسته، خیلی میان واسه سریال اینجا فیلم میگیرن و اینا.
سریال ترکی؟
آره، سریال.
فاطمه گل هم اینجا باز درست شده.
اونو من نمیدونم، من خیلی تلویزیون نگاه نمی کنم خودم، ولی خیلی هستش که دارن هی چیز میکنم میگیرن و اینا.
به تو پیشنهاد سریال نشده؟
پیشنهاد سریال چرا، خیلی اومده بود چند تا، ولی هیچ از سینما و از سریال هم اومده بود، ولی هیچ موقع چیز نشده بود. موقعیتش یا اینکه جور نیومده بود یا پروژه خودش نشد، ولی چرا هستش، خیلی میاد.
آیدا 2 سال با کمپانی سونی قرارداد داشت، اما الان راهش را جدا کرده. میخواهد خودش به زودی چند ترانه به بازار ارائه کند و قصد دارد اولین آلبومش را هم در اولین فرصت ضبط کند.
میدونم راحت نیست، ولی الان خواستم یه فیل بداهه ازت خواهش کنم یه تیکم برای ما بخونی.
یه آوازه، یه آوازه، یه آوازه، یه آوازه توی سینم شده انبار، یه اشکیه که میچکه روی گیتار، به این ها عاقبت که گیاد این کار.
خب، نوبت رسید به معرفی نمایشگاه ها و نمایش های جدید در تهران. اجرای نمایش توریست در فضای باز آغاز شده. این نمایش با وجود عنوان خودش درباره توریست ها و جهانگردان نیست. درباره نمایش توریست بشنویم از فرج سرکویی، کارشناس فرهنگی برنامه. آقای سرکویی،
نمایش یک نمایش محیطی هستش که در فضای باز اجرا میشه در فرهنگسرای سرو، یعنی در واقع بخشی از پارک زیبای سایی به محل اجرای نمایش بدل شده. سیاوش حیدری، احسان بدخشان و علیرضا بخشی استوار این نمایش رو نوشتن و بهنود بهلولی نمایش رو کارگردانی میکنه. در واقع اینطور هستش که بخشی از پارک سایی تبدیل شده به شهری به نام ورونا. نام این شهر برای همه ما آشناست، چون هر کسی که فکر میکنم همه ما نمایش رومئو و جولیت اثر ویلیام شکسپیر رو خوندیم یا فیلمش رو دیدیم یا در تئاتر تماشا کردیم یا دربارش شنیدیم. خب میدونیم که دو تا خانواده بودن که با هم رقیب بودن، دشمن بودن، و بعد این رومئو و جولیت هر کدوم متعلق به یک از این خانواده ها بودن، عاشق هم شدن، بس به علت مخالفت خانواده ها بقایه ای رخ میده و سرانجام هر دو میمیرن. حالا این همه این اتفاقات، یعنی همه اتفاقات نمایشنامه شکسپیر در شهر ورونا اتفاق میفته، یکی از شهرهای ایتالیا. حالا بخشی از پارک سایی تبدیل به شهر ورونا شده و اهالی شهر تصمیم دارن نمایش رومئو و جولیت رو بازی کنن. اون دوتا خانواده هم هستند. حالا همه معتقدن که ما بهتر بازی میکنیم و از همینجا دعوا و تنش بین اهالی شهر شروع میشه، با هم در میفتن و بعد به جایی میرسه که دیگه نمیدونن برای چی دعوا و جدل میکنن. در واقع ما یک جامعه ای رو میبینیم که همه از همدیگه میدزدند، همه به همه دروغ میگن، همه همدیگه به همه فریب میدن و همه با هم دعوا میکنن. حالا تماشاگر این وسط چیکار است؟ تماشاگران وارد میشن، فضا باز هست، بنابراین در واقع اونا نقشه یک توریست رو بازی میکنن که به شهر ورونا آمده و میخواد شهر ورونا رو ببینه، بنابراین بس روی صندلی هم نمیشینن، در شهر حرکت میکنن، با بازیگران حرف میزنن، یعنی با اهالی شهر، و نمایش در رابطه تماشاچی، رابطه آزاد تماشاچی و بازیگران شکل میگیره.
آقای سرکوی، معمولا عکس ها آدم رو به گذشته میبرن، اما نمایشگاه عکسی با عنوان فراموشی در تهران برپا شده، از این نمایشگاه چه خبر؟
در بخش از بروشور این نمایشگاه آمده وقتی دیوارهای ذهن توان نگه داشتن بار سنگین خاطره ها رو نداشته باشن، خاطره ها فرو میریزن، با هم یکی میشن و یه ترکیبی رو شکل میدن که اسمش فراموشیه. 8 عکس صحنه آرایی شده اثر پگاه قدیری در گالری ایده پارسی یک مجموعه ایست که داستانی رو بیان میکنه. در این داستان هم بر 8 قاب خالی نوشته میشه. داستان رو تلیه لطفی‌زاده نوشته و خطنگارها کار رحیم نوروزی. همه اینها روی هم رفته میخوان فراموشی رو بیان بکنن که در واقع مقاومت آدمی با فراموشی از دست میره و آدمی هویت چه از دست میده.
خب دو نمایشگاه دیگه هم داریم، یکی عنوانش هستی که از این نمایشگاه ها خانم ابریست و دیگری هم جنگل های سمی. چه آثاری در این دو نمایشگاه ارائه شدن؟
خانم ابریست که خب ما رو به یاد شعر معروف نیمایوشید میدازه، همه این شعر رو میشناسن. حالا پروین فراهانی یک شما 20 تابلو رنگ روغن و یا اکریلیک خلق کرده بر روی بلب با الهام از ادبیات فارسی، ادبیات معاصر فارسی و از جمله شعرهای نیما، و این آثار رو در نگارخانه فرهنگسرای گلستان ارائه داده که تا 22 مهر ماه هم آدما میتونن برن در این نمایشگاه رو ببینن. اما جنگل‌های سمی نمایشگاه نقاشی نزار موسویان هست در گالری خاک، با یک قدرت خوب در اجرا، با دست قوی به قول نقاش‌ها و مسلط بر قلم، و در این حال ما در با یک فضای سورئالیستی وارد میشیم که در یک جنگل‌های سورئالیستی آدم‌ها و حیوانات سورئالیستی وحشت و هراسی رو تجربه می‌کنن، نگرانی و دردی رو تجربه می‌کنن که در جامعه واقعی ایران وجود داره.
ممنونم ازتون فرج سرکوی از آلمان.
منم از شما متشکرم.
یک بار دیگه همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده تا این بار روزنامه استانی رو مرور کنیم. شهرام، از مرور صفحه یک روزنامه گیلان امروز و حکمتانه شروع کنیم.
مهمترین خبری که امروز صفحه یک روزنامه گیلان امروز اون رو برجسته کرده، قتل و خودکشی یک پسر جوان در لاهیجان هست که البته ایشون یک دختری رو هم از پای در آورده به قتل رسونده. اظهارات فرمانده نیروی انتظامی لاهیجان در این زمینه در گیلان امروز منتشر شده. ایشون گفته جوان 34 سالی به نام حسین فیض دوشنبه شب سوار خودروی پراید دختر 32 سالی به نام رویا پیری شده. ابتدا ایشون رو مورد هجوم با گلوله زخمی کرده و پس از اون هم ایشون رو کشته و بعد از این ماجرا هم خودش خودکشی کرده. این ماجرا به نوشته این روزنامه بازتاب گسترده‌ای در میان شهروندان در استان گیلان داشته. اما روزنامه حکمتانه که در استان همدان منتشر میشه در تیتر یکی خودش از صرفه‌جویی 100 میلیون متر مکعب آب با انسداد چاهای غیر مجاز در این استان خبر داده. عکسی که این روزنامه مربوط است به بزرگداشت مرضیه برومند در مراسم اختتامیه 22 دومین جشنواره تئاتر کودکان و نوجوانان که در همدان برگزار شد.
شهرام، توی بخش اول مروری بر مطبوعات اشاره داشتیم به اعتراض آیت الله ناصر مکارم شیرازی به نیروی انتظامی در تعللش در برخورد با معترضان به توافق هسته‌ای. گویا روزنامه 19 دی هم به این موضوع پرداخته، اما روایت دقیق و جزئیات بیشتری داره انگار.
بله، روزنامه 19 دی نوشته که آقای ناصر مکارم شیرازی در دیدار با آقای حسین اشتری فرمانده کل نیروی انتظامی انتقاد کرده از تعلل در برخورد با متحسنین در مسجد اعظم قم و گفته که این طلابی که در مسجد اعظم قم حاضر شده بودند، از جمله در درس خود آقای ناصر مکارم شیرازی، مخالف برجام بودند و میتونستن از طرق دیگری مخالفت خودشون رو بیان کنن، احتیاجی به تحسن و این جور اقدامات نبوده. ایشون گفته که نیروی انتظامی باید زودتر این ماجرا رو جمع میکرد. اما روزنامه 19 دی نوشته که در همین حین فرمانده نیروی انتظامی قم به آقای ناصر مکارم شیرازی گفته که به دلیل رعایت حال طلاب نیروی انتظامی از برخورد با اونها خودداری کرده و به همین دلیل ماجرای مقدار طولانی شده. اما آقای ناصر مکارم شیرازی به نوشته روزنامه 19 دی گفته که شما رعایت حال طلاب رو کردین، اما این ماجرا منجر شد به اینکه این حادثه منجر به خدشه‌دار شدن شأن بزرگان قم شده.
خب از قم بریم به کرج. روزنامه پیام سپیدار اظهارات امام جمعه کرج رو درباره پوشش زنان مورد توجه قرار داده. مهمترین بخش این اظهارات چیه؟
بنوشته روزنامه پیام سپیدار آقای محمد مهدی حسینی همدانی که نماینده آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و امام جمعه کرج هست، گفته که بدحجابی و چرخاندن سگ در خیابان‌ها مصداق جرم هست. ایشون از نیروی انتظامی خواسته که با زنانی که به گفته ایشون بدحجاب هستند، بی‌حجاب هستند یا حجاب خودشون رو مطابق موازین اسلامی رعایت نمی‌کنند، برخورد شدیدی داشته باشه. در این حال ایشون گفته که با کسانی که سگ رو هم به خیابان‌ها با خودشون می‌آورن، با اونها هم نیروی انتظامی استان البرز باید برخورد کنه.
و روزنامه شهرآرا از هشدار فرمانده انتظامی مشهد نسبت به افزایش سرقت در این شهر خبر داده. میزان افزایش سرقت در مشهد چقدر اعلام شده؟
بنوشته روزنامه شهرآرا فرمانده نیروی انتظامی مشهد گفته که 20% گوشی قاپی و کیف قاپی در مشهد افزایش پیدا کرده نسبت به همین زمان، یعنی 6 ماه نخست سال جاری نسبت به سال 93. ایشون گفته که یکی از دلایل افزایش این جرائم که به جرائم عنف هم شهرت دارن این هست که ترفند خاصی نیاز نیست. نکته مهمی که در اظهارات فرمانده نیروی انتظامی مشهد هست اینه که ایشون گفته بسیار از سارقانی که ما در این شهر میگیریم بین 12 تا 15 سال سن دارن.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده.
متشکرم.
پیشنهاد میکنم با بردیا افشین همراه بشیم، هم ترانه ها و هم خبرهای شنیدنی برامون انتخاب کرده.
امروز هم نگاهی میکنم به چند خبر کوتاه از موسیقی ایران. گروه دنگ شو قصد داشت که یک تور اجراهای زنده سراسری رو در ایران دنبال کنه، اما به نظر میاد این اتفاق برای این گروه میسر نیست. البته از اونجایی که گروه به تازگی دریافته مجوز اجراهاش برای شهرهای اصفهان و بوشهر صادر نشده، دنگ شو به تازگی پیش از این اجراهای موفق رو در شهرهای رشت و شیراز برگزار کرده بود. این گروه صادر نشدن مجوز رو برای اجراهاش اتفاقی غم انگیز خونده و در صفحه رسمی فیسبوکش به اون واکنش نشون داده و گفته یک ماه برای دریافت مجوز تلاش کرده بودند و تا آخرین روزها هم امیدوار بودند. مستم کن با فکر دیدن، مستم کن با فکر دیدن، آب و حال با تو پیاده، گم شدن بر مار جاره، ای تو ای باد هماره، بگذر بر مویش رو باره، تر کن ابرویش رو باره. این که میشنویم قطعه ایست به اسم باد گناهکار. این آخرین تک آهنگی است که گروه دنگشو منتشر کرده. دنگشو گروهی است که آثارش در فضای پاپ کلاسیک ایرانیه، اما عناصری از موسیقی ملل و موسیقی غربی در آثار این گروه شنیده میشه. تا به حال گروه دنگشو 3 آلبوم رو منتشر کرده، آلبوم شیراز 40 ساله رو 5 سال پیش، آلبوم دلتنگ شو رو 3 سال پیش و آلبوم اتاق گوشواره رو سال پیش به بازار داده بود. دنگ شو نزدیک به یک دهه است فعاله و بنیانگذارانش رضا شایا و تاها پارساند و در تمام این سالها هنرمندان مختلف، هنرمندان جوان و مستعد با این گروه همکاری کردند. تو دلم هزار تا و پرنده میخونن با ساز تنبک، کاش یارم همیشه بخنده، دلدارم همیشه بخنده، هر سویی که بنگرم دلبر، هر جایی که میروم دلبر، ایدارت بیدادار دلبر، هر یادت بیدار دلبر، قرار بود تابستون امسال آلبومی تازه از قاسم افشار منتشر شه و او برای یک کنسرت در تالار وحدت تهران به روی صحنه بره و منتخبی از آثار قدیمی و جدیدش رو اجرا کنه، اما تابستون تموم شد، این اتفاق ها هم نیفتاد. حالا قاسم افشار، این هنرمند کهنه‌کار و مطرح موسیقی پاپ ایرانی، گفته امیدواره که تلسم شکسته شه، بتونه به زودی آلبوم تازه‌اش رو روانه بازار کنه و بعد از ماهای محرم و سفر هم برای یک اجرای زنده به روی صحنه بره.
آدمای مهربون واجبه که کمک کنی، فکری برای بستن زخمای شاپرد، واجبه که جناب بدی آبی آسمونی را وقت پرنده ها کنی، دونه ی مهربونی رو، دونه ی مهربونی رو. ای کل ناف نستنم بستر سبز با چمن، حیفه که فسوده بشه، حیفه که فسوده بشه، آب زلال چشمه ها بارون رحمت خدا، حیفه گلالوده بشه، حیفه.
قاسم افشار از جمله اولین هنرمندانی است که پس از انقلاب سال 1357 تونست در عرصه موسیقی پاپ در ایران نام خودش رو مطرح کنه. در ابتدا خیلی ها جنس صدای او و نوع خوندنش رو با کسی چون ابی مقایسه می کردند. قاسم افشار در میانه های دهه 70 خورشیدی خصوصا با اجرای آواز اثری به اسم وقف پرنده ها تبدیل شده بود به چهره محبوب در عرصه هنر و سرگرمی ایران که ما به ادامه این آهنگ گوش می‌دهیم. پایگاه خبری تحلیلی موسیقی ما، وبسایت تخصصی موسیقی، در گزارشی به قلم بهمن بابازاده نوشته در بازار موسیقی در ایران دو آلبوم به شکلی غیر منتظره و ناباورانه فروشی بسیار بالا داشتند و در بسیاری از فروشگاه‌های موسیقی الان نایابند. یکی از این آلبوم ها مجموعه آهنگ هایی است برای فیلم در دنیای تو ساعت چند است که این آلبوم اثری است از کریستوف رضایی و دومین آلبوم هم آلبوم ماه و ماهی است اثری با آواز حجت اشرفزاده. باید یادآوری کنم که در ماه‌های اخیر آلبوم‌های بسیاری منتشر شدند که خیلی‌ها برای اونها فروش بالایی را پیش‌بینی می‌کردند. از جمله آلبوم در شب گیسوان تو از پرواز همای، آلبوم یادی به رنگ امروز از علی زند وکیلی، جاده می‌رقصد از گروه چارتار، آلبوم ناگفته از حافظ ناظری، آلبوم اسمش عشق از مرتضی پاشایی، آلبوم عبور از محمد معتمدی و آلبوم‌های دیگه. و شاید کمتر کسی پیش بینی می‌کرد که آلبوم مجموعه آهنگ‌های فیلم در دنیای تو ساعت چند است اثری از کریستوف رضایی و آلبوم ماه و ماهی با آواز حجت اشرفزاده از این آلبوم‌ها در نرخ فروش پیشی بگیره. پیشتر در این برنامه درباره آلبوم مجموعه آهنگ‌های فیلم در دنیای تو ساعت چند است اثری از کریستوف رضایی مفصلاً توضیح داده بودم. خوبه که آلبوم ماه و ماهی رو با آواز حجت اشرفزاده معرفی کنم. این آلبوم متشکل از قطعاتی در فضایی مابین کلاسیک پاپ ایرانی و سنتی که آثاری‌اند از ساخته‌های امیر بیات، آرش بیات و خود حجت اشرفزاده. آقای اشرفزاده خواننده این اثر هنرمندی است 36 ساله اهل نیشابور. ما با هم به قطعه آغازین این آلبوم به قطعه ماه و ماهی گوش میدیم که اسم آلبوم هم برگرفته است از این قطعه.
به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزارم و تا فردا که با یه صبحانه با خبر دیگه و خبرهای تازه تر برمیگردیم براتون روز خوشی را آرزو میکنم. دلتون شاد و گرم و پر از امید. روز خوش.